الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آغاز درس و بحث را به شما عزیزان تبریک میگم و مناسبت ها را هم برای شما تجلیل میکنم، برای شما یادآور میشوم و تجلیل میکنیم. مناسبت ایام دفاع مقدس که انصافا دفاعی بود از حیثیت و شرف و مملکت و نظام که مقدس است و بیادماندنی است و ایام عزاداری شهادت مظلومانه حجاج عزیز را در صحرای منا که در اثر سوء تدبیر و وسیله سوء مدیریت حکام خودکامه و ظالم سعودی جان باختند، از طرف هممون به پیشگاه مقدس ارباب عالم هستی سلطان کونین بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا تسلیت میگیم و دعا میکنیم خداوند علو درجات برا آن شهدا و سلامت و عزت برای مابقیشان و سلامت مفقودینشان سمن کن و مجروحین و مصدومین و نابودی و سرنگونی خانواده فاسد سعودی دعا میکنیم خداوند انشاءالله شهدا را با شهدای کربلا محشور کند، مصدومین و مفقودین را خداوند سلامت دهد و این خانواده نااهل را خداوند به قهاریتش نابود گرداند، برای سلامتی خودتون و توفیقاتتون صلوات دیگری مرحمت کنید. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام وصالك بطالبه سبل الجنة ومونس في الوحدة وصاحب في الغربة ودليل على السراء وصلاح على الأعداء وزين الأخلاء يرفع الله به أقواما يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم. صدق مولانا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم با این حدیث شریف که شمارده خواندم، ترجمه شو بلدید، فضلا هستید، دیدیم که مقام تعلم فقه و اصول که معالم حلال و حرام هست چه ارزش و چه منزلتی دارد، که تعلمش حسن است. الان نشسته ایم حسن است، مدارست دهو بحث میکنیم، تسبیح دقت و کنجکاوی ازش جهاد در راه خداست و تعلیمش هم که صدقه در راه خداست، بذل و بخششش برای دیگری هم که قربت است، آدم رو به مقام قرب میرساند، لأنه معالم الحلال والحرام، چرا که نباشد، معالم حلال و حرام است. عجب اوصافی، آن هم از زبان خود رسول الله الاعظم در کتاب معتبری مثل تحف العقول صفحه 21. لذا این نکته را برای شما یادآور بشوم و بعد هم بحث رو شروع کنیم. آنچه که ما از مجموع این بحث فقهی و کار فقهی و تجربه فقهی به دست آورده این برای شما بگیم، روز اول بحث است، خوب به حافظتان کامل بسپارید. و آن این است، تمامی مسائل زندگی را هر چه باشد هیچ مسئله را جدی نگیرید، هیچ مسئله از مسائل دنیا جدی نیست، حوادث است، می آید و می رود. فقط دو چیز جدی است، یک عبادت، عبودیت، دو کسب علم فقه، علم دین. این دوتا جدی است و این دوتاست که برای آدم شخصیت میدهد و این دوتاست که مصداق یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، رفعت درجاتی میدهد. خدایا برای همه ما توفیق عبودیت و توفیق کسب علم عنایت بفرمایید. و اما بحث ما، همونطور که الحمدلله در جریان هستید، بحث ما در جایی است که از حساسیت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست، بحث حجج و امارات. ما اگر توان استنباط به دست بیاوریم، اگر میخواهیم قدرت بر اجتهاد داشته باشیم، به ترتیب اصول لفظی زمینه را مهیا میکند، امارات و حجج عملیات نقش استخراج و استنباط را دارد. در این اصول عملی عنوان شده است، در این امارات و حجج عنوان شده است، بحث امارات و حجج مبحث قطع در رأس امارات و حجج است. رأس الامارات و سند الحجج قطع است. درباره این مسئله با این اهمیت، مسئله قطع، باید چند تا مطلب را عنوان کنیم تا بحث برای ما انشاءالله میسور بشود. یک، تعریف قطع. دو، حجیت قطع. سه، اقسام قطع. این سه مرحله را به دقت مورد توجه قرار بدیم تا با بحث شیرین و جالب و مؤثر قطع آشنا بشویم. مرحله اول یا امر اول چه بود؟ تعریف قطع. قطع عبارت است، قطع عبارت است از علم. علم عبارت است از صورت حاصل، صورت قطعیه و صورت جزمیه حاصل از اشیاء در ذهن. بعد از اینکه این جمله را توجه کردیم، ببینیم قطع با علم فرقی هم دارد یا مرادف است. بعد از که گفتیم قطع عبارت است از علم، می شود بگیم مرادف است، اما فرق جهتی و حیثیتی دارد. علم که تعریفشو کامل میکنیم انشاءالله، علم که همون کشف در اصطلاح منطق صورت حاصلتون فی ذهن است و در اصطلاح اصول کشف تام. اگر همون کشف تام به عنوان خود او، فقط خود کشف بدون توجه به آثار و خصائص در نظر گرفته شود، بهش میگوییم علم. کشف تام من حیث الوصف، من حیث الذات، علم است. و کشف تام من حیث الوصف قطع است. و گفته می شود که ای از آن جهتی که کشف نور است، به او میگوین علم. از آن جهتی که همون کشف احتمالات خلاف را قطع میکند، بهش میگوین قطع. القطع ما یقطع به الاحتمال، احتمال الخلاف، الاحتمال المخالف. با این فرقی که در بین این دوتا واژه اصلی و اساسی گفته شد، هر دو شرحی دارد. شرح علم از همون نافذه و از همون پنجره هست، یعنی از پنجره نگرش به ذات خود کشف، از پنجره تصورات. در آن جهت به این شکل عنوان می شود که تصورات، برای توضیح کامل، تصورات ذهنی عنوان می شود، به این معنا که گفته می شود انسان که رعای ذهنی دارد، درون رعای ذهنی صورتها جا می گیرد از ابتدا تا انتها. در مرحله ابتدا، ابتدایی ترین صورت ذهنی عبارت است از وهم و خیال. وهم و خیال یک صورت ذهنی است، اما ابتدایی، نپخته، پا نگرفته. فرق وهم و خیال در این است که وهم بدون مقدمه و بدون اختیار وارد ذهن می شود، مهمان ناخوانده است. در اتاق نشسته اید، یه مرتبه وحشت میکنید، یه توهمی به ذهنتون وارد میشود، یا به قول عوام بختک میبینید. اینا وهم. و اما خیال این است که مقدمش در اختیار آدم خیال پرداز است، برای خودش یه فکر رؤیایی، الان بروم در آسمان چهارم ببینم حضرت عیسی کجا نشسته است. خیال مقدمه میخواد، از سوی خیال پرداز و هم وارد میشود بدون مقدمه. اما هر دو میبینید یک صورت پا نگرفته و بی اساس است. در مرحله بعدی، بعد از وهم و خیال، احتمال به وجود میاد. اما چه احتمال؟ احتمال عقلایی، اما احتمال عقلی که در محدوده امکان مطرح می شود، از مرحله بحث ما بیرون است. اون جزء بحث های عقلی و جزء مباحث معقولات است. اون احتمال عقلی است، به او کاری نداریم. احتمال عقلایی، اگر این احتمال عقلایی تنها بود و معارضی نداشت، می شود ظن، گمان. و اگر احتمال معارضی داشت، هر دو در یک سطح بود، 50-50 می شود شک. اگر به تعبیر شهیدان از سیدان الشهید صدر قدس الله نفسه و زکیه، آمار احتمالات بالا گرفت و احتمال در حد بسیار بالای رسید از ظن قوی و ظن غالب و ظن متآخم به علم تا مرز اطمینان این همه ستون احتمالات است. در مرحله اطمینان که رسید، مرحله اطمینان می شود خارج از حدود ظن. چرا؟ چون در مرحله شک تردید است، در مرحله ظن احتمال و عدم اعتماد است، در مرحله اطمینان اعتماد قلبی با وجود میاد. اطمینان یعنی اعتماد قلبی. لذا اشاره در فرقش هم امروز میگم که اطمینان در اصطلاح اصول علم به حساب میاد. اما چه علمی؟ علمی؟ آفرین، جزاک الله خیرم. از پارسال یادتونه دیگه. یه تعبیر دیگه هم داشته، علم تعبدی و علم عقلایی. بعد از در اطمینان اعتماد به وجود آمده است، اما احتمال ضعیفی برخلاف وجود دارد. در مرحله اطمینان احتمال خلاف کاملا منتفی نیست. اگر رشد کرد قانون احتمالات تا رسید به جایی که در احتمالات بست شد، می شود علم و قطع، احتمالات بریده می شود. این از لحاظ صورت ذهن، صورت ها. اما از باب وجود احتمالات و قطع احتمالات گفته می شود که کلمه قطع در برابر کلمه ظن و کلمه شک قرار می گیرد. که چه؟ که کلمه ظن احتمال خلاف مرجوح دارد و کلمه شک دو احتمال متقابل و متساوی است. اما قطع ما یقطع بهی احتمال مخالف، ما یقطع بهی احتمال خلاف. با این توضیحی که داده شد، معنای علم و قطع تا حدودی برای ما روشن شد. اما به این نکته توجه کنید، علم در اصطلاح اصول دو قسم است، همانطوری که گفتیم. علم تعبدی و علم وجدانی. یک عنوان دیگری را هم در اصول قبل از تطور آورده اند، علم و علمی، ظن معتبر که اعتبار شرعی داشته باشد بهش میگفتن علمی. اما قطع درجات ندارد، یک درجه دارد، بریدن و احتمال خلاف را قطع کردن. بنابراین علم اقسام دارد، ظن درجات دارد، قطع یک قسم هست. در این راستا اضافه کنید که با آشنا پس از آشنا شدن به فرق بین قطع و علم، مطلب دیگری تداعی می شود و آن این که اصطلاحی است که می گوییم علم و معرفت و قطع و یقین. با توجه به تعریف قتل الان ببینیم قتل با علم چه فرقی دارد، قتل با معرفت چه فرقی دارد و قتل با یقین چه فرقی دارد. در ذهنتون داشته باشید که اصطلاح همان است که گفتم. چه بود اصطلاح؟ قطع و یقین و علم و معرفت. بنابراین باید در ابتدا فرق بین قطع و یقین را اعلام و روشن کنید. قطع با یقین فرقش این است، این فرق جزء اون یادداشت های دوران جوانی هم از نجف است که مرا اسب سپیدی بود روزی از همون دوران در حافظم هست که علم که به حضور شما قطع عبارت است از علم به شیء با احتمال جهل مرتب، این میشه قطع. قطع یعنی احتمال جهل مرتب درش وجود دارد. اما یقین عبارت است از اون علمی که دیگه احتمال جهل مرکب وجود ندارد، مثل کشف حسی و شهودی که احتمال جهل مرکب در کار نیست. و اما شما اجازه بدید احتمالاً سوال ذهنی شما برسم در فرق بین علم و معرفت، شاید ذهنتون دنبال اون سوال هست.
قصد به احتمال رو از دون میگوید دوباره احتمال
ماید؟ احتمال نیست، احتمال خلاف وجود ندارم. امکان جهل مرتب در قطع از خود قاطع احتمال نمیداد، ولی امکان جهل مرتب برای خود قاطع هست، جاهلی به جهل مرتب فعلا قاطع احتمال خلاف اصلا نمیداد خودش. و اما فرق بین علم و معرفت، در تعریف علم فلسفه منطق چه گفت؟ صورت الحاصله. اصول چه گفت؟ کشف تام. تعریف دیگری هم دارد که میشه بگیم تعریف روایی است که و فلسفی، در فلسفه و روایات این تعریف استفاده میشود. العلم نورون یقذف الله فی قلب من یشاء، این تعریف است که از روایت استفاده می شود. در فلسفه هم گفته می شود که علم نور لذاته و منور لغیره، این تعریف علم بود در برابر معرفت. و یک خصوصیت دیگر رو هم اضافه کنید که فرق علم با معرفت روشن بشود. از لحاظ علمی گفته می شود که علم عبارت است از همون صورت جاذبی ذهنی برگرفته از حس و تجربه. سبب یا ریشه یا سکوی وجودی علم حس و تجربه است. و اما معرفت با اضافه دیگر، اول سبب پیدایش علم یا کانال به دست آوردن علم، حس و تجربه است و قلمرو علم اشیاء جزئی و حسی است، اشیاء خارجی است. هر چیزی که خارجی بود میشود جزئی دیگه، قانونشو بلدیم. حالا ما کوههای خیلی بلندی را در نظر بگیریم که بیشتر جزئی نمیشود، نه، هر چیزی که خارجی است جزئی است. و اما معرفت اساسش و پایه و بنیادش براهین و ادله عقلی است، رهاوردش مفاهیم کلی است. معرفت به حقایق اشیاء، معرفت به وجود، معرفت به عالم پس از مرگ، اینا جزء مسائل معرفتی است که با این دو تا خصوصیت فرق علم و معرفت بیان شده است در اصطلاح علمی فلسفی. اما در اصطلاح تخصصی تر یا به عبارت دیگر در اصطلاح اهل سلوک و عرفان، فرق بین معرفت و علم یک شکل دیگری به خودش میگیرد و اون این است که گفته میشود علم تعریفش همان است که گفتیم، اما علم به مسائل معرفتی دسترسی ندارد مگر در موارد نادری. به طور کل مقدمات معرفت را علم فراهم می کند، اما خود معرفت علم نیست. معرفت اون درک های جازمی است متعلق به معتقدات. معرفت الله، معرفت الامام، معرفت ولی الله، معرفت القرب، معرفت العبودیت. این دست از موارد متعلق معرفت است. اینها را هم میگیم موارد معرفت ام متعلق عرفان، که ریشه پیدایش این گونه معرفت ها فرق میکند با اون معرفتی که از طریق علم و فلسفه گفتیم. ریشه این معرفت ممکن علم باشد، یکی از اجزا، اما فطرت هست، الهام هست، عنایت هست، تجلی هست و پاکی و عبودیت هست، خود عبادت هست. و عبود ربک حتی یأتیک الیقین، اون معرفت هست. بنابراین این گونه معرفت، معرفت خواص هست که از معرفت علم و فلسفه به معنای علم و فلسفه ما اختصاصی تر در میاد. با این تعریفی که برای شما شما عزیزان گفتیم فرق بین این عناوین را که الحمدلله توجه و عنایت فرمودید، البته در بحث قطع تعریف از قطع به عمل نیامده از سوی اصولیون، بلکه در اصطلاح قدمای از اصول از سید علم الهدا تا شیخ طوسی ذریعه و عده تا صاحب نظران دیگر، مسئله قطع و حجیت قطع در بحث اصول وارد نشده. آنچه ما در تاریخ دیده ایم در تاریخ اصول، صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه که معاصر شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه هست، قطع را مرور اجمالی داشته است. اما آن محقق و پرچمدار اصول که خط را برجسته سازی کرده، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه است، ولی تعریفی از قطع به این شکل خاصی که امروز برای شما عرض شد به عمل نیامده. اگر شما خواستید به ذهن سپردید که ما امروز من برکات مائدت آل بیت بحث جدیدی، چیزهای تازه‌ای برای گفتن داشتیم. در ادامه، بعد از که معنای قطع در این حد شرح داده شد، میریم به سراغ رأی شیخ انصاری که در ادامه چه میفرماید. میفرماید که مکلف که ملتفت بشود. به تعبیر استادان العلامه شیخ صدراء باکویی قدس الله نفسه و زکیه، مکلف به دو قسم شأنی و فعلی تقسیم می شود. مکلفی که در دائره تکلیف است و غافل است، مکلف شأنی است. مکلفی که در دائره تکلیف است و ملتفت است، مکلف فعلی است. این مکلف فعلی در عنوانی که شیخ انصاری اعلام فرموده اند، منظور نظر شریفشان مجتهد است. اذا التفت الى حکم شرعی، که محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه هم همین معنا را انتخاب کرده ام که می فرماید ان المکلف اذا حاول الى نقل مضمون میکنم اذا حاول الى اذا بادر الى استنباط الاحکام، این جملهش متن لنفسه او لمقلدی، این خریده میشد برای اینکه این مکلف مجتهد است. لنفسه او لمقلدی. بعد اما محقق نائمی قدس الله نفسه و زکیه و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماین که منظور از مکلف تنها مجتهد نیست، اعم از مجتهد و مقلد است. التفات به حکم شرعی حصول قطع و ظن و شک هم برای مجتهد میسور و محتمل است، هم برای مقلد. سید الاستاد، سیدون الاستاد و محقق نائینی. منظور آدرس نگفتم براتون، چرا؟ چون همه این بحث اول کتاب دیگه آدرس نمیخواد. یک کمی صفحات جلوتر رفتید شماره صفحه براتون میگم. مکلف در عنوان هم مقلد میتواند باشد هم مجتهد، یک اشکال و یک عامل. اشکالی است که اون عامل شده است. چیه اشکال؟ اشکال اینه که گفته می شود در اصول عملیه، در اصول عملیه اجتهاد لازمه، مقلد نمیتواند از اصول عملیه استفاده کند. فحث اجتهادی میخواد، حجیت استصحاب میخواد، کاربرد استصحاب، ادله استصحاب، اجتهاد میخواد. اینها را مقلد نمیتواند انجام بدهد. مقلد که نمیتواند انجام بدهد، پس وظیفه مقلد چه میشود؟ شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که رسائل درس گفتید، چه میگد؟ مجتهد به نیابت است، مقلد عملیات استنباط انجام میده، چون خود مخلد این قدرت و توانا نداره. سیدان الاستاد اشکال میکنن که نیابت ثبوتن و اثباتن قابل التزام نیست، اما ثبوتن میبینیم که مجتهد به سمت و سوی اجتهاد که میرمد فقط یک جهت دارد، تعلم و تسلط، چیزی دیگه در مقام ثبوت نیست که بگر من برم برای منو با ان کار کنم، همچه چیزی نیست. در مقام اثبات مجتهد احکام استنباط میکند، از ادله استخراج میکند. هدف اجتهاد استخراج احکام فقهی است. این استخراج احکام به طور طبیعی برای خود فرد است و مسئله نیابت اصلا مطرح نیست، مضافاً بر این که نیابت جزء معاملات است، نیابت جزء قراردادها و عقود عهدیه است. تعهدی میخواد، کجا مجتهد تعهد میکند؟ بنابراین نیابتی در کار نیست و خود مقلد میتواند در هر مرحله‌ای که التفات به عمل بیارد یا قطع براش حاصل میشود، از هر راه که حاصل بشود یا بن براش حاصل میشود و یا شک، در هر مرحله‌ای برای خودش راه حل متناسب با شأن خودش دارد. چه کند؟ زن براش حاصل شده، از مفتی سؤال میکند. شک دارد، از اهل خبره سؤال میکند و یا به رساله مراجعه میکند. اون مدارک و اون مستنداتی که در اختیار مقلد هست متناسب به شأن مقلد، شک شکن و راه کجا در وادی زن خواهد بود. اما از جمع بین این دو نظر کوتاه و مختصر و بریم که حرکت های از گوشه کنارها شروع شده است مبنی بر پایان یافتن وقت درس. به این نکته اشاره کنیم، از آنجا که سیاست بحثی ما جمع و تلفیق است نه رد و تفریق، این سیاست هم برخواسته از احترام به سلف صالح است، احترام به صاحب نظران علم اصول و فقه هست. لذا ما سیاست ما اینه که اقوال و آراء بفهمیم و استفاده کنیم. این برکاتی دارد. رد وظیفه من برای خودم میگم، نستجیب و بلا تعریض نیست به سبک و سیاق عموم، خودم میگم آراء بفهمیم تا جایی که امکان دارد تلفیق کنیم. تلفیق ممکنه، میگیم که اصل این اختلاف نظر، اختلاف نظر ایجابی و سلبی نیست تا مشکلی به وجود بیارد، یک قدر متیقنی دارد، اون قدر متیقن مورد توجه همه صاحب نظران است. ما رو اون قدر متیقن کار را خلاصه می کنیم. قدر متیقن این است که در مقام استنباط یا علم به احکام داریم، یا شک به احکام داریم، یا ظن به احکام. این بحث اصول ما هم بحث اصول استنباط است. قدر متیقن این است، این قدر متیقن با طرفین این بحث قبول دارن، ما به همین قدر متیقن اکتفا میکنیم که بگیم جمع بین آرا قدر متیقن این میشود و سفره بحثم برای اصول، یعنی برای همین مکلف گسترانده شده است که مجتهد اگر قطع داشت به احکام چه میشود، اگر ظن داشت و شک داشت چه کند. در نتیجه اختلاف نظر بین صاحب نظران نسبت به معنای مکلف به جای باریک و تنشزا منتهی نمی شود. اما عنوان بکنم و تمام. عنوان اینه که بعد از که شیخ انصاری این مطلب رو می فرماید اضافه می کند که در مرحله شک ما باید به اصول مراجعه کنیم و اصول عبارت است از چهار تا اصل به اعتبار منشأ. شرح مسئله انشاءالله برای جلسه فردا. سلامتی آن و زمان سلامت خط کنیم.